صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radioparse.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. این شماره در زمانی که در استودیو هستیم پاسخگو خواهیم بود. و همچنین شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه ژوئیه 2018 برابر با 10 تیر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه دو صدایی گوگوش و مهداد به نام خلیج فارس یا شناسنامه من.
من خوب شهر خزر یعنی وطن یعنی شناس نامه من.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. آخرین وضعیت نسرین ستوده در زندان اوین. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به عدم ارسال پرونده خانم ستوده به دادگاه گفت همسرم وکلای را معرفی کرده ولی آنها را قبول نمی کنند و می گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند. به گزارش خبرگزاری هرانا، رضا خندان در گفتگو با ایسنا گفت پرونده همسرم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین یا شهید مقدس است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است. وی افسود همان روز اول قرار وثیقه برای همسرم پیشنهاد شد ولی او آن را قبول نکرد. آقای خندان در ادامه گفت همسرم وکلای را معرفی کرده است ولی آنها را قبول نمی کنند و می گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند. گزارش تایمز لندن و بازی خطرناک سپاه با طالبان. سپاه پاسداران میدان جنگ را به کشورهای دیگر منتقل می کنیم. روزنامه تایمز لندن در گزارش از کابل نوشته است رژیم ایران برای افزایش حملات به نیروهای امریکایی و غربی در افغانستان به طالبان کمک می کند. به نوشته این روزنامه، همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، نفوذ حکومت ایران در افغانستان بیشتر می‌شود. مقامات افغانستانی و طالبان در گفتگو با این روزنامه گفتند صدها تن از اعضای طالبان در آکادمی‌های نظامی در ایران آموزش‌های پیشرفته دریافت می‌کنند. تایمز مقیاس، کیفیت و طول این آموزش را بی سابقه توصیف کرد که بیانگر حصول یک تغییر در جنگ نیابتی میان رژیم ایران و امریکاست. به گفته یک مشاور سیاسی طالبان در کویتیه پاکستان که با تایمز گفتگو کرده، حکومت ایران در ازای آموزش اعضای طالبان از این گروه خواسته تمرکز بیشتری بر حمله به منافع امریکا و ناتو در افغانستان بگذارد. میدان جنگ را به کشورهای دیگر منتقل کردیم. به گزارش دویچه وله، جانشین فرمانده کل سپاه میگوید هنر جمهوری اسلامی این است که توانسته میدان جنگ با دشمن را به مسافت‌های دور منتقل کند. او کشورهایی چون عراق، لبنان و سوریه را خاک ریز اول جمهوری اسلامی در این جنگ توصیف کرد. پاسدار حسین سلامی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی روزگاری فاقد یک قدرت نظامی یافته بود، افسود هنر انقلاب این بوده که موفق شده دشمن را در میدان‌های وسیع درگیر کند. اشاره این فرمانده سپاه به حضور نظامیان جمهوری اسلامی در برخی کشورهای منطقه است که امریکا و متحدانش آن را عامل بی‌ثباتی و به خطر افتادن امنیت بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، تیر ماه 2 سال پیش گفته بود که این تشکل همه نیازهای خود را از خوراک و پوشاک تا موشک و راکت‌هایی که با آن اسرائیل را تهدید می‌کند، به طور مستقیم از جمهوری اسلامی تحویل می‌گیرد. آقای خامنه‌ای واقعاً فکر می‌کند نظام کنونی نظام محبوب مردم است؟ در سایت پیکنت آمده بود کافی است با دقت سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در مراسم نمایشی فارغ التحصیلان دانشگاه امام حسین سپاه شنیده و یا خوانده شود تا این نتیجه از آن گرفته شود. ایشان آشفته بود، آشفته سخن گفت، تفسیری از اوضاع مملکت ارائه داد که نه تنها با واقعیات همخوانی نداشت، بلکه اساساً جای آن در مراسم سردوشی نظامی نبود، مگر آنکه خواسته باشد در یگان پایگاهی که برایش باقی مانده، یعنی نیروی نظامی، سخنرانی کند و آنها را دلگرم کند. آیا آنها که سخنرانی وی را در ستایش قدرت نظامی و بقیه مسائل در آن مراسم شنیدند دلگرم شدند و یا دلگرم می شوند؟ آنها از شهر و مردم بیخبرند؟ خانواده ندارند تا برایشان بگویند و یا خود وضع زندگی مردم و آنها را ببینند و بدانند حرف و ادعا و شاخشان کشیدن نان و آب نمی شود؟ ایشان در آن سخنرانی جمله‌ای را بر زبان آورد که یا از عمق بی اطلاعیش از وضع مملکت برخواسته و یا از اوج شتاب برای توجیه وضع و ادامه ایستادگی در برابر رفرم و اصلاحاتی و تغییراتی که هرچه دیرتر آغاز شود انجامان دشوارتر و به تدریج ناممکن می شود. صحبت از تغییرات است و نه رنگ و لعاب زدن به اوضاع و فریب مردم و وعده مقاومت در برابر جنگ اقتصادی. آن جمله این بود: اگر ایران مقتدر نبود، 1/10 تلاش امروز دشمن کافی بود تا نظام محبوب را از ملت بگیرد. اولا تلاش امروز هنوز به فردا و پس فردا نرسیده و دوم این که آیا ایشان واقعا معتقد است که نظام کنونی نظام محبوب مردم است؟ مردم انقلاب کردند برای برقراری نظام کنونی که امثال احمد جنتی و علم الهدا حاکم شوند و ایشان هم سکاندار شود و نام خود را بگذارد رهبر انقلاب، انقلابی که یک رهبر داشت مثل همه انقلاب‌های جهان و آن رهبر هم سالها پیشتر گذشت و جانشینان او از جمله همین‌ها که در بالا نام بردیم آرزوها و خواست‌های مردم را که برای آنها انقلاب کردند را برباد دادند. از هر گوشه ایران بانگ اعتراض بلند است و دیر نیست که همه این بانک ها تبدیل به یک بانک شود. می خواهید منتظر شنیدن یک بانگ بلند بمانید؟ دلار 4200 تومانی چگونه ملاخر شد؟ تجار محترم و بازاری ها دست دست اتاق بازرگانی. افرادی که به پیکنت خبر دادند می نویسد: من هم امروز مانند صدها هزار و شاید 100 میلیون ایرانی نگاهی به لیست دلار 4200 دولتی افتادم که برای واردات از دولت گرفتند و روحانی گفته بود نام آنها را اعلام کنید تا معلوم شود با ارز دولتی چه کردند. و در ادامه هم از وزیر جوان ارتباطات به خاطر افشای نام شرکت‌هایی که ارز را گرفته و بالا کشیدند قدردانی کرد. لیست بلند بالا را علیرغم مخالفت وزیر صنعت یعنی شریعت‌مداری بانک مرکزی اعلام کرده و من فقط به چند نمونه میخواهم اشاره کنم. حدود 25 میلیون یورو ارز اختصاص داده شده به نخود. متوسط قیمت نخود حدود 1000 دلار امریکا در یک تن است. یعنی با این پول حدود 30000 تن نخود میشود وارد کرد. میزان مصرف سالانه نخود حدود 150 هزار تن است و تولید نخود حدود 265 هزار تن. یعنی اینکه ما نیاز داخلی مان را تولید می‌کنیم و بیش از 100 هزار تن هم می‌توانیم صادر کنیم. یک، قرار بود ارز به کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند تعلق نگیرد که گرفته است. دو، در جایی که قیمت نخود وارداتی حدود 1 دلار در کیلو و قیمت خرده فروش آن هم در بازار 9500 تومان است، چه توجیهی برای وارد کننده دارد؟ اگر هزینه بانکی به اضافه بیمه، به اضافه ترابری، به اضافه مالیات، به اضافه خواب سرمایه را اضافه کنیم، واردات نخود کار درستی به نظر نمی رسد مگر آنکه به یاری این ارز 4200 تومانی به جنگ کشاورزان نخود کار برویم. نتیجه گیری شخصی من این است که بیشتر این ارزی که به گفته بانک مرکزی بیش از 26 میلیارد یورو شده است از کشور خارج می شود و در مقابل آن هم هیچ کالایی وارد نمی شود. سه نکته کلیدی هم درباره فهرست وارد کنندگان موبایل که وزیر ارتباطات منتشر کرد قابل توجه است. بعد از آنکه گروهی از مغازه‌داران پاساژ علاءالدین و چارسو مغازه‌هایشان را مدت کوتاهی بستند و به گرانی و رکود اعتراض کردند، آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات تعارف را کنار گذاشت و فهرست کسانی که برای واردات موبایل ارز دولتی گرفتند و میزان واردات موبایلشان را منتشر کرد. این لیست نشان می‌دهد که 40 شرکت طی 3 ماه بهار امسال جمعاً 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفتند تا واردات داشته باشند، اما در عمل فقط 30 شرکت جمعاً 75 میلیون یورو واردات انجام دادند. این یعنی 145 میلیون یورو از ارزی که این 40 شرکت گرفتند منجر به واردات نشده که 65% کل ارزش ارزهای دولتی تعلق گرفته به آنهاست. نکته دیگر این که در میان این شرکت ها تنها 4 شرکت واردات داشتند، فارغ از این که محصولات را بعداً به چه قیمتی فروختند. این شرکت ها که روی کاغذ خوش حسابند بدین گونه هستند: شرکت دیتل، شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین، شرکت سیب طلایی هوشمند و شرکت دلتا همراه پردازش شرق. 10 شرکت حتی 1 یورو از ارز دولتی را که گرفتند صرف واردات نکردند. شرکت های مذکور هم اینها هستند: یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه سیستم آترا، آیش شبکه، امرداد همراه، سوریان پخش رایانه، فوجان ارتباط قشم، تعیین انداز شهر پاک. بیشترین یوروی تبدیل نشده به موبایل هم دست این شرکت هاست: مدیا پردازش چهابهار 18 میلیون یورو، هماهنگ پرداز هوشمند 18 میلیون یورو، نودیس پرداز 16 میلیون یورو، پارس سامتل قشم 14 میلیون یورو. نکته جالب این که شرکت نودیس پرداز که 16 میلیون یورو ارز دولتی گرفته 28 روز پیش تغییراتی در ماده 2 اساسنامه‌اش داده. چه تغییری؟ در آگهی تغییرات آمده عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق شد: خرید و فروش و واردات گوشی تلفن همراه. یعنی اساساً موضوع فعالیت شرکت واردات گوشی تلفن همراه نبوده است. And we laugh because we're free in the sun and the rays, and we're drifting in the haze on summer days. آخرین خبر این که امروز ماموران شهرداری بازارچه گلشهر کرج را آتش زدند. میتوان فیلم این اتفاق را که انجام دادند در مورد دستفروشان کرج در اینترنت مشاهده کرد. و البته یک خبر دیگر هم این است که فردا در برن، در بانهاف برن، تظاهراتی است علیه آمدن روحانی به کشور سوئیس. روحانی به دعوت مقامات دولتی سوئیس به کشور سوئیس میاد برای مذاکراتی که در مورد مسائل انرژی اتمی دارند با هم داشته باشند. خب پایان بخش اخبار دوستان، با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه قدیمی و یک ترانه از دریا دادور، ترانه به اسم تیرگان.
سرما توی گرما دخترک گل میفروشه، سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک گل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل
سفر،
توی چشماش تو ستاره، رو لباش خنده صد گل. Hello.
ترانه‌ای که دریا دادور خواند برنامه زنده بود در کنسرت در تورنتو. دوستان توجهتون رو جلب میکنم به خشونت‌های سازمان یافته دولتی علیه زنان در ایران که توسط زن و نوزایی و هویت ایرانی برنامه برگزار شده که آرتیمیس علی‌آبادی برای شما اینو اجرا میکنه. با هم گوش میکنیم به زن نوزایی و خشونت های سازمان یافته دولتی علیه زنان ایران.
اولین چیزی که شما میبینید اینه که در محیط های کاری و در محیط های عمومی اجازه کار زنان رو در بسیاری از مکان ها سلب کردن و نمیدن. مانند چی؟ کافی شاپ ها، قهوه خانه ها، رستوران ها. حتی اگر زنانی خودشون صاحب امتیاز قهوه خانه و رستوران باشن نمیتونن در اونجا تردد و کار بکنن، بلکه باید یه مباشر مرد داشته باشن که این کار برشون انجام بده. در بسیاری از محیط های کاری زنان رو راه نمیدن، مانند معادن، مانند ارتش. در خیلی از قسمت های ارتش اصلا زنان رو اجازه نمیدن وارد شن. در بسیاری از نقاط پست های مدیریتی و حساس، در بسیاری از نقاطی مانند شهرداری ها، مکان های کاری بودن که قبلا زنان به میزان زیادی اونجا وجود داشتن، الان حتی در حد تایپیست و منشی و سکرتر هم اجازه نمیدن حتی زنان در بایگانی ها کار کنن. پس این یکی از خشونت هایی که به صورت سازمان یافته از طریق خود دولت داره علیه زنان انجام میشه. دومین نمونه که من میتونم برای شما ذکر کنم اینه که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و هماهنگ تمام مهد کودک‌های ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به حکومت هر نوعیش رو بستن و تعطیل کردن، به این بهانه که زنان نیازی ندارن بچه رو به خودشون سر کار بیارن. زنان بهتر بشینن تو خونه و از راه دور کارشون رو انجام بدن. در نتیجه یه سری از زنانی که کارشون از راه دور امکان پذیر بود و فرستادن به خونه ها و این زنان واقعا ستم دیده میشه گفت، مجبور شدن در خونه همزمان کار خونه، کار رسمیشون، بچه داریشون همه رو با همدیگه انجام بدن که این موجب فرسودگی خیلی بیشتر و فشار روانی و جسمی زیادی بر زنان شد. در حال در همزمان به طور همزمان و بسیاری از اونا به خاطر فشار زیاد همه این کارها با هم بر اونها نرسیدن به کار بیرونشون، نه به کار خونه و بچه داریشون و نتیجتاً مجبور شدن استعفا بدن و یا تقاضای بازنشستگی یا بازخریدی بدن. بنابراین میبینید که یکی از کارهایی که باز به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده توسط دولت انجام شد بستن مهد کودک ها در تمام محیط های اداری بود. سومین کاری که انجام میدن که کاملا خشونت واضح علیه زنانه، جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه ها، استادیوم ها و همونطور که دیدین در خرداد گذشته در بازی ایران و برزیل جلوی ورود زنان به بازی والیبال رو گرفتن و بعد به این بهانه واهی که ما مکان مشخص برای حضور زنان نداریم اینو میسازیم و برای بازی های بعدی زنان رو راه میدیم و بعد دیدیم برای بازی ایران و ایتالیا هم همین اتفاق افتاد و نه تنها زنان رو راه ندادن بلکه کاملا به صورت برنامه‌ریزی شده اومدن زنانی که پلاکارد برای احقاق حقوقشون دستشون بود گرفتن، کتک زدن، به بازداشتگاه فرستادن و جلوی حق خواهی زنان رو به این صورت گرفتن. بنابراین این هم برنامه‌ریزی شده بود. از سوی دیگه شما بازداشت بسیاری از زنان وکیل، زنان روزنامه‌نگار، زنان فعال اجتماعی، زنانی که دنبال کارهای حقوق بشری و فعالین حقوق زنان هستن رو میگیرن. بسیاری از روزنامه‌نگاران شما میبینید در زندان هستن و زن هستن و این یک نمونه دیگه از کاملا هدفدار خشونت رو علیه زنان استفاده کردنه. نکته بعدی که شما دارین میبینین بگیر و ببندهای زنان در خیابانها، گشتهای ارشاد، برخوردهای بسیار زشت و زننده با زنان، زنانی که ساپورت میپوشن، زنانی که چکمه میپوشن، هر روز یک بهانه پیدا میکنن، یک لباس رو، یک قسمتی رو، زنانی که عینک بالای سرشون میزنن، زنانی که آرایش دارن، زنانی که ناخن بلند دارن، به صور مختلف هر روز یک بهانه پیدا میکنن و بسیار توهین‌آمیز با زنان رفتار میکنن، زنان رو کتک میزنن، زنان رو میبرن در کمیته های گوناگون، از اونها تعهد میگیرن، بازداشت میکنن و کاملا اینها رو برنامه‌ریزی شده انجام میدن. از سوی دیگه ما افرادی داریم از سوی خود حکومت مانند خانم نیره اخوان که همونطور که میبینین در مجلس اینجور زنان نشستن و از زن ستیز ترین موجوداتی هستن که ممکنه در کل ایران ببینید. خانم نیره اخوان اعلام کرده که اصلا ورزشگاه رفتن زنان نه تنها مسئله مهمی نیست، بلکه میخوان از این موضوع علیه تبلیغ بر علیه نظام برای تبلیغ علیه نظام استفاده بکنن. از سوی دیگه خود خانم فاطمه آلیا نماینده دیگه مجلس که باز از زن ستیز ترین چهره های موجود در حکومت هست که میبینید که اعلام کرده که زنان اصلا چه معنی میده که پاشن برن مسابقه فوتبال نگاه کنن. کار زن شوهرداری و بچه داریه و اصلا یک عده‌ای میخواهند زنان را به کارهای غیر شرعی وادارن و اصرار دارن در اینم. اینم سخن خانم فاطمه عالی است. در نتیجه ما الان مواجه میبینیم خودمون رو در ایران با نوعی جدید از کاپیتولاسیون و اون چه نوع کاپیتولاسیونیه؟ کاپیتولاسیون علیه زنان ایران، چرا که ما زنان خارجی، زنان غیر ایرانی که در ایران میان رو واجد یک سری حقوقی میدونیم و میبینیم و یک کارهایی میتونن بکنن که زنان ایرانی اجازه انجامشو ندارن و این همون مفهوم کاپیتولاسیونی که افراد خارجی در یک کشور حقوق برتر و بیشتری از افراد بومی اون کشور داشته باشن و این اتفاق در مورد زنان افتاده. نمونش هم این که زنان خارجی میتونن به ورزشگاه ها برن، مسابقات رو تماشا بکنن، زنان خارجی میتونن سوار دوچرخه بشن، سوار موتور بشن. همونطور که میبینین که یه زن خارجی من شنیدم چند وقت پیش در ایران دور ایران رو با موتورسیکلت چرخید، در حالی که زن ایرانی همچین اجازه ای نداره. از سوی دیگه زنان خارجی مثلا ما میبینیم در افتتاحیه اجلاس ICCN یک خانومی بوده جز نوازندگان گروه عرفان و به این خانوم اجازه اجرا نمیدن، در حالی که در همین افتتاحیه یک بانوی دیگر کره‌ای اجازه داشته که برنامه‌شو نوازندگیشو انجام بده و برنامه‌شو اجرا کرده. پس اینم ببینید که یک نوع دیگه خشونت کاملا برنامه‌ریزی شده توسط دولت علیه زنانه، نوعی کاپیتولاسیون علیه زنان در خود ایران. از سوی دیگه ما داریم میبینیم که تمام این نگاهی که علیه زن در ایران وجود داره از یک چیز بلند میشه توسط حکومت و اون این که این حکومت نگاهش به زن نگاه کاملا مذهبی و اسلامی است و در نتیجه زن رو اصلا یک موجود کامل و یک انسان نمیبینه، نیمه یک انسان میبینه. وقتی شما یک فرد رو به عنوان یک انسان کامل نگاه نکنید، حق و حقوق انسانی هم به اون زن نمیدید و در نتیجه اون زن نمیتونه حقوق مساوی داشته باشه در اجتماع، به طور مساوی با بقیه افراد یک اجتماع ظاهر بشه، به فعالیت ها مورد علاقه خودش بپردازه، به رشد و بلندگی خودش برسه، مشاغل مورد علاقه خودش رو انتخاب بکنه و در نتیجه در چنین جامعه ای خشونت علیه زن معلومه که یک امر بدیهی و پذیرفته میشه. چرا؟ چون خشونت علیه زن در واقع همون ستم دولتی است که از بالا به پایین در همه ارکان اجتماع بر زن وارد میشه و افراد دیگر در جامعه هم میآموزند که خشونت علیه زن یک چیز کاملا قانونی و پذیرفته شده در یک اجتماع. یک نمونه دیگه از مسائلی که از زن ستیزی در ایران میبینیم همین قوانین شرعی است، قوانینی که ارث، حضانت اطفال، حق طلاق، حق ازدواج زن رو منوط به اراده و خواست و اختیار خودش و توانایی خودش نمیدونه و همه این حقوق در اختیار مردان، چه مردانی که سرپرستی اون زنان رو دارن، چه همسرانشون، چه مردان دیگه در جامعه داره. از یک نمونه دیگهش دارید شما میبینید که جامعه‌ای که خشونت علیه زن نهادینه شده توش و جامعه‌ای که مردسالاره و از بالا دارن به زن فشارهای مختلف رو وارد میکنن در جامعه، فتواها رو میبینید صادر میشه علیه زن و این اخباری که دارید میبینید نمونش مثل این اسید پاشی ها به دنباله همین خشونت نهادینه شده در جامعه و فشارهای مستقیما دولتی بر زنانه، برای اینکه بتونن دست و پای این زنان رو جمع بکنن و توی سر این زنان بزنن و بتونن سرکوب کنن و بتونن زن رو تحت اختیار و کنترل داشته باشن. حتی ما قوانینی که در ایران میبینیم خیلی بیشتر از قوانین شرعی است، یعنی حتی اینا از خود شرع اسلامش هم دارن افراطی تر عمل میکنن. نمونش این که به هیچ زنی اجازه نمیدن خونه اجاره بکنه. جدیداً قوانینی تصویب شده که اجاره دادن خونه و مکان مسکونی به هر زن مجرد یا زن تنها ممنوعه، همون جوری که در هتل ها به زن تنها اتاق داده نمیشه. برابر اینا حتی از حد شرعش هم فراتر رفتن و ستیزه بیشتری و خشونت بیشتری علیه زن دارن به کار میبرن. از سوی دیگه دارین میبینید که آقای یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در همایش حجاب و عاشورا در مورد حجاب زنان برگشت گفت برای مقابله با بی‌حجابی باید چوب تر رو بالاتر برد و از نیروی قهریه استفاده کرد، که دیدیم بلافاصله بعدش اون مسائل اسیدپاشی اتفاق افتاد. در نتیجه شما چی میبینید؟ شما علاوه بر تصاویری که میبینید از خشونت علیه زنان، یک ستم دیگری که حکومت داره به مردم میکنه این که هیچ نوع تصویری نمیبینید از زنان فقیر، از زنان زاغنشین، از زنان معتاد، از زنان کارتون خواب. چطور اینا رو مد نظر دولت قرار نمیده؟ فقط باید گشت ارشاد باشه، به حجاب زنان کار داشته باشن، به لاک ناخن زنان میتونن کار داشته باشن، به اجاره کردن خونه توسط زن مجرد میتونن کار داشته باشن، به راه ندادن زن در دانشگاه میتونن کار داشته باشن، اما برای حل مشکلات اساسی و بنیادی زنان جامعه، زنان محروم، زنان آسیب دیده هیچ اقدامی علیه انجام نمیشه و برعکس قوانین و اقداماتی انجام میشه مستقیما بر علیه زنانه. اینی که ما داریم میبینیم خشونت و گفتمان خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز و هدفمند علیه زن سال هاست در ایران اجرا میشه و باز ما وجدان آگاهی در اجتماعمون داریم که هنوز از دیدن خشونت علیه زن دلشون به درد میاد و مبارزه و اعتراض میکنن و تظاهرات میکنن و توی همون موضوع اسید پاشی دیدین که اعتراضاتی هم کردن علیه این اسید پاشی ها و به خصوص مردان در اونجا حاضر شدن و این نشون میدن که وجدان جامعه ایرانی برخلاف اون چیزی که دولت میخواد بیدار و آگاهه. خیلی سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بله، خشونت در ایران قانونیه. با هم یه قطعه بندری با صدای لیلا فروهر رو گوش میکنیم.
Yeah.
دوستان نازنین، یکی از زنان که تابو شکن بوده جلود فقیه هست که اولین زن قاضی دادگاه شهر در جهان اسلام هست. این مطلب رو فرناز سیفی ترجمه کرده. یک سر قوانین در جهان اسلام به تونس میرسد که مهد قوانین لیبرال است و سر دیگر به عربستان سعودی که سختگیرانه ترین قرائت مذهبی را دارد. فلسطین به عربستان نزدیکتر است، اما یک زن فلسطینی تمام قواعد بازی را هم به هم زد و قاضی دادگاه شهر شد. زن هر روز صبح ردای مشکیش را که از پارچه ساتن براقی دوخته شده به تن می کند، بعد سراغ سردوشیش می رود. سردوشی به طرح و رنگ پرچم فلسطین، هیچ چیز دیگری بر تن این سردوشی نقش نبسته است. سردوشی زن پرچم فلسطین است. خود او این سردوشی را پیشنهاد کرد، خودش سراغ خیاط رفت و این سردوشی را سفارش داد. خودش این سردوشی را لباس رسمی زنان قاضی بعدی در دادگاه شهر فلسطین کرد. زن اولین زن قاضی است که نه فقط در فلسطین که در سراسر جهان اسلام به سمت قضاوت در یک دادگاه شهر برگزیده شد. اسم او خلود فقیه است. مستند قاضی ساخته اریکا کوهن درباره خلود فقیه است. خلود فقیه که در دانشگاه عبری بیت المقدس درس حقوق خواند و سال 2001 پروانه وکالت خود را گرفت و کار وکالت را شروع کرد، در خانواده پر جمعیتی از اهالی فلسطین به دنیا آمد. یکی از 12 فرزند خانواده بود. پدرش کشاورزی می کند و به شوخی می گوید همسرش بزغاله ها و گوسفندانشان را از او هم بیشتر دوست دارد. پدرش می گوید با همین دستان خالی و زندگی ناامن یک فلسطینی هر 12 بچه را به دانشگاه فرستاد و به خصوص تأکید داشت که دخترها به دانشگاه بروند. می گوید پسرها بالاخره یک جوری گلیم خودشان را از آب بیرون می کشند. دختر اما اگر درس نخواند محکوم به بدبختی است. پدر و مادرش با غرور و افتخار به خلود نگاه می کنند. پدرش آرزو می کند که دخترش روزی در سمت محمود عباس باشد، رئیس تشکیلات خرگردان فلسطین. مادرش میگوید مثل هیلاری کلینتون. خلود با لپ گل انداخته میگوید که نمیخواهد جای محمود عباس باشد و شغلش را دوست دارد. دادگاه های شهر در کشورهای اسلامی مقدسترین دادگاه است. جایی است که به همه دعواهای خانوادگی رسیدگی میکند، نقطه‌ای که محافظه‌کاران سنتی و آنها که قرائتی و پسگرایانه از اسلام و شهر دارند دو دستی چسبیدن تا از چنگشان نرود و در دام سکولار شدن نیفتند. انتصاب قاضی تازه برای این دادگاه ها هم از سایر دادگاه دشوارتر است و با هزار پیچ و خم آزمون و شرط و شروط همراه است. نقطه ای که جای زن نبوده است. از همان اولین روزهایی که خلود فقیه کار وکالت را شروع کرد، آشکار بود که دغدغه حقوق زنان و برابری دارد و سری پرشور و زبانی صریح و جسور. نمی ترسد در دادگاه ها از در دفاع از زنان صداش را بالا برد و قوانین را به چالش بکشد. راه می‌افتاد و به زنان در همسایه و فامیل رایگان مشاوره حقوقی می‌داد. در جلسات دور همی زنان وقتی از خشونت همسر گرایی می‌کردند، روک و راست و بی‌تعارف می‌گفت چرا همانطور که مرد می‌تواند زنش را رها کند و برود سراغ زن دیگری، زن نتواند شوهرش را ول کند و برود سراغ مرد دیگر؟ زنها مبهوت می‌ماندند. خلود انگار دریچه و امکان‌های تازه‌ای را می‌گشود. وقتی به سمت قضاوت در دادگاه مدنی در کرانه غربی رسید، همه خیال می‌کردند به بهترین سمت ممکن برای یک زن حقوق خوانده در جهان اسلام رسید، اما خلود فقیه خیال دیگری داشت. از ابتدا می‌دانست تا وقتی دادگاه شهر رویه دیگری مبنی بر برابری در پیش نگیرد، باقی احکام آنها در دادگاه‌های دیگر چندان راهگشا نیست، چرا که رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی و حضانت در دادگاه شهر انجام می‌شود. خلود فقیه روزی به سراغ شیخی رفت که ریاست کل دادگاه شرع فلسطین را عهده‌دار بود. شیخی که برخلاف شیوخ دیگر قرائت مدرن‌تر و برابرتری از شرع اسلام داشت و از پیشرفت زنان در دستگاه قضایی حمایت می‌کرد. خلود به او گفت که می‌خواهد برای آزمون استخدامی قاضی دادگاه شهر آماده شود و امتحان داد. حتی این رئیس که از پیشینیان خود مدرن‌تر بود مبهوت شد و بعد قاه قاه زد زیر خنده. زن قاضی شهر مگر می‌شود؟ مگر داریم؟ خلود اما عزم خود را جذب کرده بود. شیخ وقتی از حیرت درآمد کم کم از این جاه طلبی خوشش آمد. باشد، برو درس بخوان و در آزمون شرکت کن. اگر پذیرفته شدی حاضرم حکم دهم که تو به عنوان اولین زنی که قاضی شهر می شود منصوب شوی. و خلود فقیه رفت و درست همین کار را انجام داد و در میان صدها متقاضی یکی از 5 نفری شد که بالاترین نمره را آورد. در میان هیئت و مخالفت همه از مفتیهای اعظم یکی کشورهای اسلامی گرفته تا زنان و مردان کوچه بازار که میگفتند زن احساساتی است و نباید قاضی شهر باشد، کارش را شروع کرد. خلود فقیه در دادگاه شهر مسلط است و نبض اتاق کوچکی را که دادگاه اوست در دست دارد. حواسش هست که مدام به سمت زنان در جایگاه شاکی و متهم برگردد و از او هم بخواهد که ساکت نماند، حرف بزند و روایت خود را بگوید و خواستش را مطرح کند. زنانی که در جامعه مذهبی و سنتی فلسطین اغلب در دادگاه هم کم حرفند و مظلوم و در حاشیه. خلود فقیه معتقد است که عدالت زیباست و تمامی احکام شرع اسلام این قابلیت را دارند که پوست اندازی کرده و با نیازهای امروزی جامعه تطبیق پیدا کنند. در احکامی که صادر می کند حواسش هست تا قرائت نوینی از شرع داشته باشد. معلوم است که از همان ابتدا کثیری از مردانی که فکر می‌کنند شرع اسلام ارسان هاست و بس با او مخالفت کردند. مقامات مذهبی رده بالای فلسطین رسما علیه او در نشریات نوشتند. برخی قضات دادگاه شرع محل او نمی‌دادند و علیش از این سو آن سو حرف می‌زدند. خلود فقیه اما پشتش به توانای خود، رئیس دادگاه شهر و حمایت همسرش که او هم وکیل است و همراه و حامی او گرم بود. اما روزی به دلیل شیخ رئیس دادگاه های شهر را ناگهان و زودتر از موعد و بدون رضایت خودش بازنشسته کردند. رئیس تازه هیچ دل خوشی از انتصاب زن قاضی در دادگاه شهر نداشت. همان اول کار به بهانه همه پرونده های زیر دست خلود فقیه را از او گرفت و نقش او را در عمل به منشی دادگاه خودش تقلیل داد. خلود فقیه در ظاهر قاضی بود، اما چه قاضی وقتی اجازه قضاوت و صدور حکم نداری و کارت در حد منشی یک شعبه دادگاه شده است؟ رئیس تازه در آزمون استخدامی بعدی برای قضات شهر ورود زنان را ممنوع کرد. عرصه کار را برای خلود و دیگر زنی که بعد از او قاضی دادگاه شد هر روز تنگتر می کرد. نظر حقوقی آنها را نادیده می گرفت. خلود فقیه در کار این رئیس تازه فساد و باندبازی و جانبداری در صدور احکام هم دید. بالاخره پیش قدم شد و نامه را تهیه کرد، توانست امضای بعضی قضات دیگر را هم بگیرد و با این نامه به سراغ محمود عباس رئیس تشکیلات خردگردان فلسطین رفت و خواستار بررسی رویه رئیس تازه و برکناری او شد. اقدام جسورانه دیگری که تحسین و تعجب بسیار را به دنبال داشت. محمود عباس کمیته را مسئول بررسی کار رئیس کل دادگاه شهر کرد و کمیته رأی داد که این رئیس فاسد است و از قدرت سوء استفاده کرده است. در اقدامی کم سابقه رئیس کل دادگاه شهر از کار برکنار شد. روزی که رئیس دادگاه تازه منصوب شد، خلود فقیه صاف پیش او رفت و قبل از تبریک صاف گفت: ببین، پرونده های من را پس میدی و من دوباره قضاوت میکنم. رئیس تازه زد زیر خنده و جواب داد: خیلی خوب، خیلی خوب، چیز دیگه نمیخوای؟ خلود فقیه هم رک و راست گفت: چرا، یه روز دلم میخواهد سمت تو را داشته باشم. حالا 10 سال است که خلود فقیه قاضی دادگاه شهر است. در همین سالها از زنان حقوقدان دیگر حمایت کرده تا در نظام قضایی پیشرفت کنند و راه‌های تازه‌ای را برای زنان باز کنند. زنی از همکاران قدیمیش را تشویق کرد تا در آزمون سردفتری شرکت کند و اولین زن محضردار در فلسطین شود. از زنان دیگری حمایت کرد تا به سمت دادستانی برسند. زن جوانی را که دستیار خود او در دادگاه شهر است تشویق کرد تا در آزمون استخدامی قاضی شهر شرکت کند. دستیارش در آزمون یکی از بالاترین نمره ها را آورد و یکی دیگر از انگوش شمار زنان قاضی دادگاه شهر شد. خلود با غرور لبخند سردوشی خودش را که نقشان پرچم فلسطین است بر دوش دستیارش افکند، گونه‌اش را بوسید و برای او آرزوی موفقیت کرد. روزی که خلود در آزمون استخدامی قبول شد، رئیس پیشین دادگاه شهر که حامی او بود پرسید: حالا چه لباسی تنت کنیم خلود؟ کلاه و ردای سنتی مردان قاضی شهر را که نمیشود بر تن تو کرد. خلود فقیه میگوید: باز روزهای اوج دعوا و تنش میان فتح و حماس بود. چند متر پارچه خرید، سراغ خیاط رفت، از خیاط خواست که سردوشی به نقش پرچم فلسطین برای او بدوزد بدون هیچ نقش و جمله دیگری. فقط پرچم فلسطین تا نمادی باشد از اینکه دادگاه و قاضی نقشی ورای درگیری و دعوای جناحی و سیاسی دارد و وظیفه‌اش خدمت به تک تک مردمان فلسطین است و بس. دستهایش را به مهر روی دستشویش می‌کشد که حالا لباس رسمی دیگر زنان قاضی دادگاه شهر هم شده است و می‌گوید خدمت به مردم فلسطین. امیدواریم که چنین زنهای پیگیر و پایدار بیشتر باشند. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و در فراز باشید و با ترانه قدیمی میزده مرضیه برنامه رو پایان می‌رسونیم.
یا بر روی من بر سر کوی تو من به نیاز آیم، دل داده ی راه گذرم، از خود نبود خبرم، ای فتنه گرم